بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء. در بحث گذشته مطلبی رو از مرحوم محقق نائینی نقل کردیم و یعنی آیه خویی، آیت الله خویی نقل کردن و اشکال کردن که ما هم ذکر کردیم. به نظر ما اون مطلب، مطلب قابل قبولی نبود. در اینجا ایشون یعنی آیت الله خویی در این مبحث دیگری که در کتاب موسوعه امام خویی جلد 1 صفحه 356 آمده، مجدداً ایشون مسئله ولایت فقیه رو مطرح کردن و در ادامه اشکالاتی که به نائینی داشتن مطلب دیگری رو نقل میکنن و بهش اشکال میکنن، مطلب دیگری رو مطرح میکنن و رد میکنن. ایشون میفرماین قد ذکرنا فی الکلام علی ولایت الفقیه من کتاب المکاسب ان الاخبار المستدل بها علی الولایه المطلقه قاصره السند او الدلاله. میفرمایند در اونجا همون بحثی که قبلا هم داشتیم خدمتتون، میفرمایند در اون در کتاب مکاسب بوده. در کتاب مکاسب میگه ما آمدیم روایاتی که در رابطه با مسئله ولایت مطلقه فقیه بود رو مطرح کردیم و گفتیم اینها یا سندن اشکال دارن یا دلالتن اشکال دارن، ادله لفظیه نداریم بر اثبات ولایت مطلقه فقیه. و تفسیر ذالک موکول الی محله. این مطلب بمانه برای جای خودش، یعنی همون جایی که بحث کردیم دیگه، اونو تکرار نمی کنیم. نه، یستفاد من الاخبار المعتبره ان للفقیه ولایتون فی موردین. ایشون میفرمایند که از اخبار معتبر ما استفاده میکنیم که فقیه ولایت دارد، ولی فقط در دو مورد، و هما الفتوا و القضا. میفرمایند فقط فتوا، ولایت بر دادن فتوا دارد و ولایت بر قضا داره. این دوتا رو میگه ما قبول داریم، روایت معتبرم دلالت میکنه. و اما ولایته فی سائر الموارد فلم یدلنا علیه روایت تامت و دلاله و سند. در غیر از این دو مورد ایشون میفرماید روایتی که از نظر سند و دلالت معتبر باشه نداریم. بعد این درباره این مطلب رو درباره این روایات نقل میکنه، یعنی اولین دلیل ولایت مطلقه این روایات هست که ایشون میگه این روایات هیچ دلالتی بر این مسئله نداره. دومین دلیلی که ایشون میگه استدلال شده به ولایت مطلقه فقیه، الثانی ان الولایه المطلقه للفقها فی اصل الغیبه انما یستفاد من امور تنزیل و اطلاقه حیث لا کلام فی احد من احد فی ان الشارع قد جعل الفقیه الجامع للشرائط قاضیا و حاکما. ایشون میفرماید ما شکی نداریم که فقیه جامع الشرائط در زمان غیبت این قاضی و حاکم هست، اینو ما قبول داریم، همونطوری که قبلا هم اشاره کردیم. خب اگر عموم تنزیل و اطلاق تنزیل داشته باشیم که در مقبوله عمر ابن حنزله بفرماید من فقیه رو نازل منزله خودم کردم یا نازل منزله قاضی و حاکم کردم، ازش استفاده می شود که این ولایت مطلقه داره. می فرماید که وذالک، چطور این از عموم تنزیل این استفاده می شود؟ میگه اینجوری: لأنه لا شبهت ولا کلام فی ان القضاة المنصوبین من قبل العام و الفقها کانوا یتصدون لذلک الوظائف. می فرماید هیچ شکی نیست، این استدلال ها. بعد ایشون رد میکنه، حالا ایشون داره تقریب استدلال میکنه، بعد اینو رد میکنه. می فرماید شبه و کلامی است که قضاتی که منصوب بودن در زمان ائمه، در زمان امام صادق و سایر ائمه از سوی خلفای جور، این قضات چیکار میکردن؟ همه اموری که مردم مراجعه میکردن به اونها در رابطه با تخاصم و غیر تخاصم، اون چیزهایی که ولایت مطلقه میطلبه، همه رو حل میکردن. قضات اون وقت اینجور نبوده فقط بیان قضاوت بکنن، اگه کسی دوتا دعوا شد بیاد رفع خصومت بکنه. قضات اون موقع همه اموری که مردم به اونها مراجعه میکردن و تخاصم میکردن، همه اون امور رو حل میکردن. حالا اگر در یک روایتی آمد گفتش که من شما رو همون منصب قضایی که اونها دارن، همون منصب رو به شما دادم که شما مشکل رو مردم رو حل کنید، این روایت دلالت بر چی میکنه؟ ولایت مطلقه میکنه. لا شبهت ولا کلام فی ان القضاة المنصوبین من قبل العامه والخلفاء کانوا یتصدون لتلک الوظائف والمناصب کما لا یخفا علی من لاحظ احوالهم و صبر سیرهم و سلوکهم. اگه کسی مطالعه کنه در رابطه با حالات قضاة عامه، یعنی وظایف قضاة عامه، میدواند که در قضاتی که در زمان ائمه خلفای جور اونها رو منصوب میکردن، اونها ولایت مطلقه داشتن در همه امور که مردم به اونها مراجعه میکردن، مشکل مردم رو چیکار میکردن؟ حل میکردن. بنابراین اگر در مقبوله عمر ابن حنزله آمد گفت من قاضی نصب کردم در مقابل اون قضات اونها، معناش چی میشود؟ معناش این است که این قاضی همون اختیاراتی که اون قضات دارن، همون ولایت مطلقه‌ای که اون قضات دارن، این قاضی من هم داره، و الا معنا ندارد که در برابر قضات عامه قاضی نصب کند ولی اختیارات اون قضات رو چیه؟ نداشته باشه. نکته ای که در این جای بحثشون ایشان اضافه میکنن این نکته است که دقت کنید. میفرماید و یکشف عن ذلک کشفا قطعیا صحیحة محمد ابن اسماعیل ابن بزی. ابن بزی یک روایتی دارد که صحیح هم هست، دلالت میکند بر این که قضات عامه مبسوط الیت بودند. این روایت روایت قابل توجهی هست که امروز میخونیم که اونها مبسوط الیت بودند، ولایت مطلقه داشتند و همه اون امور ولایی که به اونها مراجعه میشد را چیکار میکردن؟ حل میکردن. این صحیح چیه؟ صحیح این است که اسماعیل بن بزی میگه قال مات رجل من اصحابنا ولم یوسه، یکی از اصحاب ما، یعنی یکی از شیعه های اون زمان امام صادق علیه السلام از دنیا رفت و وصیت نکرده بود. فرفع امره الى قاضی الکوفه، این رو بردن مشکلش رو به قاضی کوفه عرضه کردن. فسیر عبدالحمید القیم به ماله، قاضی کوفه که منصوب بود از طرف خلفای جور، خلیفه ظالم و غاصب، آقای عبدالحمید رو قیم مال اون شیعه قرار داد. عبدالحمید هم یک فرد شیعه بود، از اصحاب بود و اون آقا هم شیعه بود. گفت آقای عبدالحمید رو من قیم کردم. قیم دیگه قضا نیستش، اینجا چیه؟ نصب قیم. این از ولایت عام است، از امور عام است. و کان الرجل خلف ورثتن صغارن و متاعن و جواری. این آقایی که مرده بود بازمانده های اینها بود، یه مشورسه استقرار داشت. اینها بزرگ نبودن که بتونن چیکار کنن، تصرف کنن در مال، کوچیک بودن، صغیر بودن، بچه بودن. و متاعا و جواری، یه مقداری مال داشت، یه مقداری هم کنیز داشت. جواری یعنی کنیز. فبا عبدالحمید المتاع، آقای عبدالحمید که قیم شده بود اون متاع رو چیکار کرد؟ فروخ، برای خرج این بچه ها و چیزایی که داشت برای خرجشون متاع رو فروخ. فلما اراد بیع الجواری ضعف قلبه عن بیعهن، حالا بخواست کنیزا رو بفروشه این دیگه ترسید. اذ لم یکن المیت سیر الیه وصیته، چون وصیت نکرده بود میت که تو وصی من باش که بتوانی تصرف کنی، از فروختن جواری چی شد؟ این ترسید که اینا رو بفروشه که مشکل شرعی داشته باشه. و کان قیامه فیها به امر القاضی لأنهن فروج، چون این مسئله ناموسی بود، گفت حالا من اگر اینها رو بفروشم کسی در اینها تصرف بکنه، مثلا این من مقصر باشم، اونها مسئله ناموسی نداشته، اینها مسئله، این مسئله ناموسی داره. قال فذکرت، این تا اینجا رو چی شد؟ تا اینجا رو ابن بزی، اسماعیل ابن بزی که از ثقات رواتم هست در کرد، بعد میگه خودش، حالا اینجا میگه این تیکه مال خودشه. فذکرت ذالک لابی جعفر علیه السلام، من آمدم خدمت امام باقر علیه السلام، این مسئله رو سوال کردن که جریان رو همینجوری گفتم، گفتم یکی از اصحاب مرده و یه همچین اتفاقی افتاده، کنیزها رو این میترسه بفروشه، این وظیفش چیه؟ و قلت له يموت الرجل من اصحابنا ولا يوصي الى احد و يخلف الجواري فيقيم القاضي رجلا منا فيبيعهن او قال يقوم بذلك رجل منا فيزعف قلبه لانهن فروج فما ترى في ذلك. همین مسئله رو خدمت امام باقر عرض کردم که آقا این چیکار کنه، تکلیف چیه؟ اینجاست که مورد استدلاله. قال فقال، اسماعیل وزیر گفت که امام باقر علیه السلام فرمودن اذا کان القیم بهی مثل که و مثل عبدالحمید فلا بأسه. امام باقر گفت اگر یه کسی باشه که مثل تو ابن بزیع باشه، یا راوی فقیهی باشه، یا مثل عبدالحمید باشه، یا آدم فقیهی باشه، این من حرفی ندارم. که اینجا امام میفرماید معلوم میشود که اولا دو تا نکته استفاده میشه ازش. یه نکته این که قضات عامه فقط تکلیفشون چی نبوده؟ وظیفه‌شون مسئله قضاوت نبوده، این قضاوت نیست، این یه مسئله چیه؟ مسئله نصب قیمه، ولایت لازم داره و این ولایت رو خلفای جور بهشون داده بودن. معلوم میشود قضات اون موقع در امور عامه که ولایت مطلقه میطلبد چیه؟ دخالت میکردن. نکته دوم این که امام میفرماید چی؟ امام میفرماید اگه مثل شماها باشه من حرفی ندارم، یعنی این شماها منصوب هستید در واقع، از طرف من معزون هستید، ولی غیر از اونها معزون نیستن. خب بعد ایشون اینجوری استدلال رو اینجور ادامه، لأنها صریحتون فی ان القضات کانوا یتصدون لنصب القیم و نحوه من المناصب. این را آقای خویی قبول داره که این قضات اون وقت هم برای نصب قیم و نحو که از امور عامه اینها متصدی می شدن. فعضا این عموم تنظیر از اینجاست، فعضا دلت روایه علا ان المجتهد الجامع للشرائط قد جعل قاضیا فی الشریعت المقدسه. وقتی امام در اون مقبوله عمر ابن حنظله می فرماید که فإنی جعلته قاضیا، دلتنا به اطلاقها ادا ان الاثار الثابته للقضات والحکام به اجمعها مترتبه علی الفقی. این روایت مقبوله عمر ابن حنظله دلالت میکند که چی؟ دلالت میکند که همون وظایفی که قضات عامه اون موقع دارن، همون وظایف رو چیه؟ همون ولایت و همون وظایف رو این فقیه داره، یعنی میتواند در امور عامه چیکار کنه؟ دخالت کنه، ولایت داره. کیفکان کیفه فإن ذلك مقتضى جعل المجتهد قاضيا في مقابل قضاتهم. این مقتضای این که مجتهد رو قاضی در مقابل قضات اونها قرار میده این است. لأن الغرض من نسبه كذلك من نسبه كذلك ليس الا عدم مراجعتهم الى قضات الجور. این که نسب میکنه اصلا هدف امام چیه؟ برای اینکه به قضات جور نمیتواند امام بگه همونطور که دیروز عرض کردیم برای این امر به قضات جور عیب نداره، برای این امر عیب داره. نه، مطلقا میفرماید به قضات جور مراجعه نکنید و به این قاضیان مراجعه کنید. بله، ليس الا عدم مراجعتهم الى قضات الجور و رفع احتياجهم عن قضاتهم فلو لم تجعل له الولايه المطلقه ولم يكن متمكنا من اعطاء تلك المناصب لم يكن جعل القضاء و له موجبا لرفع احتياجه. اگر ولایت مطلقه بشه مشکل مردم حل نمیشه، یه بخشی از مشکلاتشون حل میشه، بخشیش حل نمیشه. مع احتیاجهم و اضطرارهم الى رجوع فی تلک الامور الى قضات الجور لا معنا لنهیهم عن ذلک. وقتی مردم احتیاج دارن در پخشی از امور به قضات جور مراجعه کنن، معنا نداره که حضرت بفرماید که چی؟ مراجعه نکنید به قضات جور. پس این که نصف کرده از قضات حق رو در مقابل قضات جور، معناش این است که همون کارهایی که وز قضات جور انجام میدن، همون کارها رو قضات حق میتوانن انجام بدن. و علل جمله بعد خلاصه میکنن، ان الولایه من شؤون القضاء و مع الالتزام بان المجتهد مخول للقضاء لابد من الالتزام بثبوت الولایه المطلقه له و بجواز ان يتصدي لما يرجع الیها فی اصل الغیبه. خلاصه کلام میفرماد این است که مجتهد ولایت از شؤون قضاوت است، و وقتی که ما ملتزم شدیم که مجتهد برای قضا، فقیه جامع شرائط نصب شده برای قضا، باید ملتزم بشیم که ولایت مطلقه برای او جعل شده و میتواند در اصل غیبت به هر چیزی که به او مراجعه شود رو میتواند حل کنه. تا اینجا چیه؟ این استدلال رو ایشون خوب بیان کرده تا اینجا که بنابراین عموم تنزیل در روایت عمر ابن حنزله که میفرماید من این رو در برابر قضات جور نصف کردم، قاضی قرار دادم، یعنی همه اون اختیاراتی که قاضی جور داره چی داره؟ این هم داره. ول جواب انزالک، حالا میخواد اشکال کنه ایشون، اشکالی که ایشون میکنه اینه، ول جواب ان نظر، بله آی خوی، بله آیت الله خوی رضوان الله تعالی علیه، ان القضاء به معنا انهاء الخصومه. قضاوت به معنای چیه؟ رفع خصومت، یعنی فصل خصومت. و من هنا سمی القاضی قاضیا. این که قاضی رو قاضی میگن، چرا میگن قاضی؟ داور. لأنهو به حکمهی ینحل خصومه، چون با حکم خودش اون چی رو چکار میکنه؟ خصومت رو به نهایت میبرد، جدا میکند، حل میکند. و یتم امرها و یفصلو، امر خصومت رو تمام میکند و فصل خصومت میکند. و اما کونه متمکنن من نسب القیم و المتولی و غیرهما اعنی ثبوت الولایه لهو فهو امرون خارج عن مفهوم القضا. این که بتواند قاضی غیر از قضاوت بین دو طرف بتواند قیم هم نسب کند، امثال نسب قیم رو هم انجام بدهد، این از مفهوم قضا چیه؟ میفرماید خارج هست. فقط دلت نصحیحه ان الشارع نسب الفقیه قاضیا. صحیحه دلالت میکند بر چی؟ این صحیحه حالا یا مقبوله عمر بن حنظله یا این صحیحه، میفرماید که این نسب کرده فقیه رو قاضی، ای جعله بهیس و ینفض و حکمه فی المرافعات و بهی یتحقق الفصل فی الخصومه. میفرماید اون چه ما دلیل داریم فقط دلیل بر این داریم، میگه فانی جعلته حاکما. ایشون حاکم رو به چی معنا میکنه؟ به قاضی معنا میکنه. بله. و بهی و یتم امر مرافعات. ولا دلالت لها به وجه الا ان له الولایه الا نسب القیم و الحکم به ثبوت الهلال و نحوه. این که قاضی بیاد حکم کنه به ثبوت که امروز اول ماه هستش، این حق نداره قاضی همچین کاری بکنه. بیاد قیم نسب کنه، حق نداره. بخواد زوجه مفقوده رو طلاق بده، میفرمان اینا هم اینا حق نداره و امثال اینها که زیاد هست. لما تقدم من ان القاضی انما ين انما ينسب قاضيا لان يترافع عنده المترافع. ایشون میگه فقط قضاوت اونی که دو نفر برن چیکار کنن، شکایت کنن، خصومت بشه، قاضی بخواد رفع خصومت، غیر از این قاضی نیست. و ينظر هو الى شكواهما و يفصل الخصومه بحكمه، به شکایتشون رسیده کنن فصل خصومت کنه. و اما ان له اعطاء تلک المناصب فهو امر يحتاج الى دلیل آخر. این که بخواد این منصبم داشته باشه یه دلیل دیگه میخواد، از اون دلیل ما نمیتونیم استفاده کنیم، ولا دلیل علی و دلیل نداریم. فدعوا ان الولایه من شؤون القضا عرفا، این که بگیم ولایت از شؤون قضاوت است، ممنوعتون بتاتن، به طور قطع میفرمایید ما این رو قبول نداریم. بل صحیح انهما امران و یتعلق الجعل بهما به کل منهما مستقلن. میفرماید ولایت مطلقه یک امر است، قضاوت یک امر است، دو تا جعل بخواد. اگر بخواد ولایت کسی داشته باشه باید چیکار کنه؟ باید یک جعل دیگری بشه. باید غیر از این که بگید قضا شما قاضی هستی، امام باید بگه چی؟ شما بخواد بگه در امور عامه هم ولایت داری. اگر نگفت در امور عامه ولایت داری، اون فقط حق قضاوت داره. خب ما سوال میکنیم، دخل مقدر میکنیم، میگه حالا شما پس چطور میگه قضات عامه دخالت میکردن؟ میفرما قضات عامه جعل مستقل داشتن، یعنی حاکم جور به اونها دو تا اختیار داده بوده، هم اختیار قضاوت داده بوده، هم اختیار چی؟ نسب قیم و امثال اینها داده بوده، یعنی یه سلسله از وظایف خودش رو واگذار کرده بوده به قاضی. و اما تصدی قضات العامه لکل من القضا و ما یرجع الى و ما یرجع الى الولایه فهو ایزن من هذا القبیل. میگه اونم از همین قبیله که قضات عامه دو تا منصب داشتن، یک منصب داوری داشتن، یک منصب دخالت در امور عامه داشتن. ممکن بود اگر اون سلطان و خلیفه وقت میگفتش فقط تو قضاوت کن، این باید همون قضاوت خودشو میکرده. به معنا انهما منصبان مستقلان و الخلیفه ربما کان یعطی مناصب القضا لأحد و یعطی منصب الولایه لأشخاص آخرین. گاهی وقتا خلیفه این رو میداد به یک کسی و منصب ولایت رو به کسی دیگه میداد. و ربما کان من باب الاتفاق یعطی ذلک المنصب ایضا للقاضی. گاهی وقتا دوتاشو میداد به یک قاضی، گاهی وقتا جدا میکرد، گاهی وقتا هم چیکار میکرد؟ به قاضی میداد. فیسیر القاضی به ذالک ذا منصبین مجعولین به جعلین. وقت قاضی دو تا منصب داشت، یکی ولایت یکی قضاوت، به دو جعل. لا ان احدهما من شؤون الاخر به حیث و یغنی جعل احدهما ان جعل الاخر. نه اینکه اینها بگیم که بگیم ولایت از شؤون قضاوت هست. و فی اصل الحکومت العثمانیه التي هي قریبه العهد من اصلنا ایزن کان الامر کما ذکر. در زمان حکومت عثمانی این که پایتختشون ترکیه بوده میفرماد همینجوری بوده. ولم یکن الولایه فیه من شؤون القضا لالا یحتاج الى جعل بعد القضا، بعد جعل القضا. میفرماد ولایت از شؤون قضا نبوده. و اما عدم ارتفاع، خب حالا میگه شما اشکال بکنید ممکن بود یه دفعه دخل دیگه، میگه شما اشکال میکنی که خب این که مشکل حل نمیشه. بالاخره قبول کردیم، برفرض حرف شما رو قبول کردیم که نیاز به تو جعل داره، یک جعل قضاوت یکی جعل چی؟
ولایت.
اگر قبول کردیم که دو تا جعل ما لازم داریم، جعل ولایت و جعل قضاوت، خب پس اینجا اشکال برمیگرده، مشکل حل نمیشه. پس مردم برای ولایت خودشون آیا به قضات جور حکومت مراجعه کنن؟ ایشون میفرمایند نه، ما این رو از یه راه دیگه حل میکنیم، از راه حس به حل میکنیم. میفرماید که نه، مشکل حل میشه از باب حس به. قاضی بیاد قضاوت خودشو بکنه، از باب حس به هم بیاد چیکار کنه؟
ولایت
داشته باشه. بنابراین ما میگیم ادله لفظیه برای ولایت عامه کافی نیست، ولی ادله حس به برای چیه؟ ولایت عامه، ولایت فقیه در امور عامه کافی است. بنابراین ما مشکلی پیدا نمی کنیم. شما بگید که روایت دلالت ندارد مشکل پیدا میکنیم، نه مشکل پیدا میکنیم، اون مشکل رو ما از راه چی؟ از راه حس به حل میکنیم. و اما عدم ارتفاع الحاجه عن اصحابهم علیهم السلام فیما اذا کان الفقیه قاضیا فحسب ولم یکن له الولایه علی بقیه الجهاد، که وقت میگه مشکل حل نمیشه، ففیه، اینم جواب داریم، ان هذه المناقشه انما تتم فیما اذا لم يتمكن الفقیه المنصوب قاضیا شرعا من التصرف في تلك الجهاد ابدا. این اشکال شما در صورتی وارده که قاضی نتواند به طور کلی مشکل رو حل کند. اما لو جاز ان يتصدي لها من باب الولایه بل من باب الحسبه على ما سيتز سو قریبا ان شاء الله فلا تبغیل از هابهم ایت حاجه. اگر ما از راه دیگه ما بیایم این را حل کنیم، از باب حسبه بیایم این مسئله را حل کنیم، این مشکلی نمی شود، دیگه نیازی به قضات جور ندارن. بنابراین خلاصه فرمایش آقای خویی چی شد؟ خلاصه فرمایش آقای خویی این بود که یه روایتی رو در اینجا آوردن که روایت صحیح اسماعیل ابن بزی، این روایت آوردن فرمودن که این روایت قرینه است بر این که چی؟ قضات عامه دستشون باز هست، باز بوده، ولایت مطلقه داشتن، امام هم که میاد نصب میکند به جای اون فقیه عامی سنی یک فقیه شیعه را نصب میکنه، باید این فقیه شیعه همون اختیارات داشته باشه، چون امام در اینجا در اسماعیل ابن فقیه عام فقیه عامی آمده بود چیکار کرد؟ عبدالحمید رو چیکار کرده بود؟ عبدالحمید رو قیب نصب کرده بود. پس معلوم میشه دست اونها باز بوده. در همون زمان اگر امام صادق آمد یک کسی رو نصب کرد، معلوم میشه اون فقیه هم چیه؟ مبسوط الیده. این استدلال بود. ایشون جواب داد که این دلالت نمی کند. ممکنه دو تا جعل بوده. اونجا دو تا جعل بوده. در زمان امام باقر، زمان امام صادق، قضات عامه در بعضی وقتا دو تا جعل داشتن، بعضی وقتا یک جعل داشتن. بعد امام صادق هم آمده در مورد یک موردش جعل کرده، قضاوتش رو جعل کرده، رسبت به غیر قضاوتش رو واگذار کرده به عبور حسبی. این خلاصه فرمایش آقای خویی بود. جوابی که ما از ایشون عرض میکنیم این است که همونطور که دیروز گفتیم از فرمایش مرحوم نائینی، صدر روایت مقبوله عمر ابن حنظله، بلکه زیرش دلالت دارد که چی؟ همون اختیارات رو این داره. اگر این صحیحه رو نداشتیم ما همین رو میگفتیم. این صحیحه مؤید ماست، یک دلیل بسیار قوی است برای حرف نائینی که قضات عامه دستشون باز. این که نائینی میفرمود که سلطان یا قاضی مقابل قرار دادن قاضی با سلطان، مقابل، دقت بفرمایید، مقابل قرار دادن قاضی با سلطان دلالت میکند قاضی همون اختیارات سلطان رو داره. این روایت صحیح ابن بزی مؤید ماست، مؤید مرحوم نائینی نیست، مؤید استاد آقای خویی هستش. بنابراین صدر روایت مقبوله، بلکه ذیل روایت مقبوله، دلالت بر ولایت عامه میکند. این که میفرماید که این که آقای خویی میفرمایند که دو تا جعل بوده، ما استظهار از روایت، نه ما از روایت مقبوله این دو تا جعل استفاده نمی کنیم، ما از روایت از مقبوله عمر ابن حنظله یک جعل استفاده می کنیم. امام نمیخواهد بگوید من اون بقیه امورتون رو به امور حسبه واگذار کردم. اگه مگه امام علیه الصلاه و السلام نمیتونست زبون نداشت بگه که این قسمتش رو برید؟ اگه اینجوری بود میفرمود که این قسمت رو برید به چیکار کنید؟ به قضات خودمون مراجعه کنو، اون قسمت از باب حسبه. اینجوری نفرمود، گفت فإنی جعلت حاکما، من مانند همون قاضی که مبسوط الید هست و میتواند در همه امور مردم، امور عامه مردم، نیازهای مطلق نیازها حکم بکند، من این رو هم قاضی قرار دادم، یعنی در برابر قضات عامه این شخص رو چیکار کردم؟ قاضی قرار دادم. نگفت، تفصیل نداد امام بین این که بگه چی؟ بین این که بفرماید که یه قسمتش میشه امور حسبی مشکل رو حل میکنه، یه قسمتش رو با امور چیه؟ با امور قضایی، همچی حرفی رو نزد امام. امام گفت من این رو قاضی قرار دادم. به نظر ما این حرف حرف ناقصی هست. این مطلبی که فرمود همونطور که دیروز هم عرض کردیم، فرمایش آقای خویی در اینجا برای ما قابل قبول نیست. ولایت امور حسبی هم به جای خودش قابل قبوله، ولیکن ما در اینجا ایشون میخواد بگه ادله لفظیه نداریم بر ولایت مطلقه، ما میگیم همین دلیل لفظی، همین مقبوله عمر ابن حنظله، همونطور که استاد ایشون آقای نائینی گفته، امام گفتن، آقای بورژردی گفتن، بسیاری از فقها گفتن، این کافی هستش برای این که قاضی در زمان امام صادق، در زمان امام باقر مبسوط الید بوده. اتفاقا الان هم همینجوره. شما الان هم نگاه کنید در قاضی ها نسب قیم و اینها جای دیگه نداره. اگر کسی بخواد قیم نسب کنه همین دادگاه ها میان، دادگاه خانواده میان همچین کاری میکنن. اینجوری نیستش که نسب قیم رو یه کسی دیگه رو تعیین کرده باشن، برای این همین ها میان نسب قیم میکنن. نمیدونم عربستان چجوری. قاعدتا علل قاعده یه چیزی نه، یه تشکیلات غیر قضایی نیست، چون این امور اموری است که از شعبه های کار قضا حساب میشه. این چیزی نیستش که بخوایم فکر نمی‌کنم اصلا در کشورهای دیگه هم همین جور باس باشه، یعنی مسئله اسلامی غیر اسلامی نیست. این امور عامه همش مربوط به کارهای قضایی میشه. البته اطلاع اینا از باب اطلاع نمیگم، از باب اینکه حدسه که نمیتونه کار، چون کار قضایی من کردم اصلا نمیتونه کار از شؤون قضا محسوب میشه. حالا اول ماه رو بله، اول ماه اتفاقا اونم مفتی هستش دیگه. خب این که ولی ولایت مطلقه است دیگه، ولایت مطلقه است داریم میگیم. حالا به هر حال ما حرفی نداریم در این که دو تا شأن باشه، که ما در این حرفی نداریم، که ما در این اشکال نداریم، در این حرف اشکال نداریم، در این که قضا قضاوت به معنای فصل خصومت هست، در این حرف، این حرف آقای خویی رو ما قبول داریم که دو تا منصبه، یک مسئله مسئله ولایت عامه است، یک مسئله مسئله چیه، فصل خصومته، دو تا مسئله است. ولی ما می‌خوایم بگیم این مسئله عرفاً واگذار می‌شده اون موقع به قضات، و عموم تنزیل حاکم فقیه منزله قضات اون وقت معلوم می‌شود که قضات اون وقت هم این اختیارات رو داشتن و ما بیش از این چیزی رو لازم نداریم. خب یه جمع‌بندی بکنیم از مطالبی که گفتیم، بریم سر مبنای چهارم ولایت فقیه. تا کنون سه تا مبنا رو ما درباره ولایت فقیه بیان کردیم. مبنای اول اینی که این جمع‌بندی است، دقت کنید برای اینکه بخواید وارد بحث چهارم بشیم این جمع‌بندی تو ذهنتون باشه. تا کنون سه تا مبنا رو درباره ولایت فقیه بیان کردیم. اول اینکه ادله لفظیه دلالت بر ولایت مطلقه داره و ولی فقیه اختیاراتش همون اختیارات امام معصوم هست در حکومت. این کسانی که قائل به این مطلب بودن گفتیم محقق کرکی بود، فاضل نراقی بود و دیگه امام و امام و امثال اونها، که اینها این از بزرگان، این بزرگانی که طرفدار این مبنا هستن اینا هست. کی؟ فاضل، بله بله، همون صاحب مصطفی، بله. یکی. مبنای دوم این که ادله لفظیه دلالت بر ولایت مطلقه داره، ولی این که به اندازه امام معصوم ولایت داشته باشه یا نداشته باشه، این رو ازش در نمیاریم. بسیاری از فقها، غیر از این فقهایی که نام بردیم، بسیاری از فقها این، یعنی اکثر فقها که مشهور، اینو به نظر من مشهور بین فقها، این مبناشون مبنای دوم هستن، یعنی ادله لفظیه رو کافی میدونن برای ولایت مطلقه، ولی نه این که همون اختیارات امام معصوم رو قائل باشن برای ولی فقیه. این مبنای دوم. بله، امور چیزی خوب شد این مطلب رو گفتید، یعنی امور حسبیه رو علاوه بر اینکه عقل دلالت میکند، لفظ هم دلالت میکنه. در امور حسبیه لفظ هم میخوان بگن ادله لفظیه هم دلالت میکنه با فقیه. بنابراین اینا میگن ولایت مطلقه فقیه دارد، ولی کن این که بگیم اختیارش مانند اختیار امام هست، اینو چیزی نگفتن در بارش. مبنای سوم این است که اصلا ادله لفظیه دلالت بر ولایت ندارد. اصلا ادله لفظیه دلالت بر ولایت مطلقه فقیه اصلا میگن نداره. بلکه چی؟ بلکه ولایت فقیه از باب چی است؟ از باب امور حسبیه است. عقل میگوید در اون جایی که امور معروفی که اون اموری که معروف هستند و وظیفه شخص خاص نیست، اینجا فقیه باید از باب چی؟ از باب حسبه اونها رو، یعنی مواردی که احتمال میدهیم نظر فقیه مستقلن یا اجازه فقیه لازم باشه، عقل میگوید در اینجا باید مراجعه به فقیه کنیم، که میفرمان مبنای سوم این شد که در امور حسبیه ولایت دارد ولی نه از باب ادله لفظیه. و اما مبنای چهارم، مبنای چهارم رو اشاره میکنیم، توضیحش میمونه انشالله برای جلسه آینده. مبنای چهارم انتخاب هست. این که ادله لفظیه کافی نیست ولیکن ما می توانیم ادله، هم ادله لفظیه هم ادله عقلیه دلالت می کنند بر این که ما در زمان غیبت، یعنی مردم در زمان غیبت می توانند چیکار کنند؟ اون رهبر خودشون رو انتخاب کنند. این مبنای چهارم هست. حالا اگر دلیلی نداشته باشیم، اگر دلیل لفظی نداشته باشیم، این مبنا خب قابل بحث هستش، ولی حالا چون ما همه مبانی رو بررسی کردیم، این مبنا رو هم انشاءالله ما به تفصیل بررسی میکنیم. انتخابی باشه اون وقت باز هر کدوم اینا فرق میکنه با هم دیگه، اون هم همینجوره. در اون وقت بعد از اینکه اینو گفتیم، اون وقت میایم اختیارات فقیه، قلمرو ولایت فقیه. هر کدوم، اگه ما ادله لفظیه گفتیم یک محدوده میشه اختیاراتش، اگه مطلقه گفتیم، اگر اون مرتبه دوم بشه یه جور میشه، اگه مرتبه سوم شد یه جور میشه، اگه انتخاب گفتیم این قلمروش یه جور میشه، یعنی محدوده اختیارات فقیه فرق میکنه با هم دیگه. ان شاء الله این رو یه بحث مستقل هستش که قلمرو ولایت فقیه تا کجا هستش. غفر الله لنا و لکم ان شاء الله.